بله، خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو ارائه بدیم. عنوان بحث من گشتم نگاهی به روایت شریعتی در باب هویت ایرانی. حالا نمیدونم اجازه میدین من از روش بخونم که وفادار به متن باشم، یا اینکه نه باید فقط بحث رو خلاصه‌شو بگم و
بله خلاصه رو بگیم فکر کنم من دیگه
چقدر
این زنده‌تر میشه برام.
خب چقدر وقت دارم من؟
شما تا 3 روز وقت
دارم. خب 3 روز وقت دارم، بزنین از روش بگم.
از روش میتونید
بگید. سر روش
یه نظر رو به عرب بگید.
خسته میشی؟
دوست داریم که سخن شفاهی بگید.
شفاهی بگید. ببینید بذارید تلاش میکنم که شفاهی هم بگیم. وقتی میخواییم در مورد مسئله هویت ایرانی صحبت کنیم، همون جوری که فرمودید یکی از آثار بسیار مهم دکتر شریعتی در مجموع آثار همون کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی که تو جلد 27 در اونجا شریعتی در مورد هم هویت صحبت میکنه، هم ملیت صحبت میکنه، هم مسئله زبان صحبت میکنه و هم در مورد نوع نگاه شریعتی ما میتونیم در مورد نوع نگاهش به ادبیات کلاسیک فارسی هم یک سری بحثا رو ببینیم که مشخصا در مورد نوع نگاهش به فردوسی هم هست. حالا جالبه که این بحثی که مرحوم شریعتی میکنه در دهه 40 شمسی یه بحث جدی بین روشنفکرهای چپ و راست، مذهبی و حوزوی مطرح بوده و بسیاری در مورد خود مسئله ایران به انهای مختلفی صحبت کرده بودن و میشه گفت که آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران رو به گونه ای عمیق درگیر خودش کرده بوده و شریعتی هم در این مورد اتفاقا یه بحثی داره در مورد اتفاقا با فردوسی هم شروع میکنه که در مجموع آثار 27 صفحه 19 میگه که فردوسی میخواهد بیان کند که اگر ایرانی شخصیت داشته باشد زیر بار زور و تحقیر نمیرود. پرسشی که میتوان اینجا از شریعتی پرسید اینه که آیا این نظر فردوسی است یا خوانش شریعتی از شاهنامه است؟ به نظرم کلید فهم روایت شریعتی از هویت ایرانی مفهوم شخصیته که مبتنی بر آن شریعتی به بازخوانی شاهنامه فردوسی میپردازه، ولی خطا خواهد بود اگر ما فکر کنیم که این مفهوم شخصیت رو در قالب روانشناسی فردی شریعتی مفهوم سازی کرده، چرا که خود شریعتی دوباره در همون جلد 27 میگه که فردوسی تنها به خاطر ملیت از دست رفته و در حال اضمحلال کشورش میخواهد آنچه را که به لجن کشیده شده است و تحقیر شده است از نو با صورتی عالی احیا کند. مجموع آثار 27 صفحه 19. به سخن دیگر شریعتی در پی بازسازی هویت ایرانی نه به مثابه امر ماضی یا امر گذشته بل به مثابه امر کنونی به فردوسی رجوع میکنه و حتی اونجا که از پروفسور برک شاهد میاره که بر اساس گفته شریعتی پروفسور برک میگه که مورخ نباید با بینش زمان خیش حوادث یا وقایع و مسائلی را که در زمان دیگری رخ داده است را بنگرد، صفحه 21. ولی خود شریعتی به این هشدار متدیک به نظر من بی توجه باقی میمونه و روایتش از فردوسی را به مثابه تقریر ماوقع یعنی آنچه که روی داده است بیان میکند و میگوید، باز این گفته شریعتی صفحه 19، در واقع فردوسی با آفریدن شاهنامه ملیت ایران و آنچه که بیگانگان در صدد از بین بردن آن بودن را به بهترین صورت خود احیا کرده است. پایان نقل قول. دو نکته در این سخن شریعتی به نظر من نهفته است. یکی این که آیا واقعا فردوسی ملیت ایران را احیا کرد یا این خوانش معاصر از روایت فردوسی است، و دیگر این که شریعتی چگونه به خوانش فردوسی در واقع پی برده است به عبارت دیگر لطائف و ظرائف هرمنفتیکی به شدت در خوانش شریعتی مقفول است، ولی نکته‌ای در خوانش شریعتی نهفته است که خوانش او در باب هویت ایرانی را در بستر معاصر حائز اهمیت می‌کند. پرسش اینه که اون نکته چیه؟ به نظر من آن نکته ظریف که در روایت شریعتی نهفته است در ابتدای بحث مطرح نشده، بل در پایان دروس شفاهی شریعتی در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در آبان 1348 مطرح شده که در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی در فصل تاریخ ایرانی اسلامی تا صفویه چاپ شده. اون نکته ظریف شریعتی چیست که اساساً روایت شریعتی را به عنوان یکی از نظریه‌های ایرانی در باب ملیت قابل اعتنا می‌کند؟ شریعتی از زبان فردوسی می‌گوید، صفحه 19، فردوسی تنها به خاطر ملیت از دست رفته و در حال اضمحلال کشورش و در مقابل دستگاه خلافت که می‌خواهد هرچه بیشتر ایران را بکوبد و تحقیر کند قد علم می‌کند و اصل فلسفه شاهنامه هم در این قد علم کردن در برابر قدرت‌هایی است که می‌خواهند او را به لجن کشیده و تحقیر کنند. پایان نقل. دقیقاً شریعتی به چه چیزی می‌اندیشد؟ من فکر می‌کنم شریعتی در اینجا به دستگاه خلافت فی نفسه نمی‌پردازد، بل آن را به صورت استعاری مفهوم سازی می‌کند تا دو مفهوم به لجن کشیدن یا همان مسخ کردن و الیناسیون و تحقیر را در باب بازخوانی هویت در برابر دیگری در بستر معاصر مطرح کند. و به خطا خواهیم رفت اگر بپذیریم شریعتی تحلیل تاریخ خلافت اسلامی می کند و یا فردوسی پژوهی را دنبال می کند. حال برگردیم به نکته ظریف شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی که نه در ابتدای بحثش بل در پایان بحث در تاریخ اسلام تا مغول مطرح کرده. هنگامی که شریعتی از ادوار پنجگانه تاریخ ایران بعد از اسلام سخن میگوید، به موضوعی اشاره میکنه در باب چگونگی مرگ و تولد جوامع انسانی و میگوید، صفحه 28، دوره‌ای که ما هستیم آغاز دوره جدید با روحیه اروپایی و از بین رفتن تشیع و ملیت است که در نهایت انحطاط است. قرون جدید در حال توسعه است. به سخن دیگر، آنچه شریعتی درباره فردوسی میگوید به گونه شرح حال خود شریعتی است که کشورش را در مقابل این روحیه اروپایی در حال اضمحلال میبیند و شریعتی درک کرده است که دستگاه مدرنیته میخواهد هرچه بیشتر ایران را بکوبد و تحقیر کند و اصل فلسفه شریعتی در این است که میخواهد آنچه را که این روحیه اروپایی به لجن کشیده و تحقیر کرده است از نو و با صورتی عالی احیا کند. شریعتی مفهوم کلیدیش در باب بازسازی هویت از دست رفته در برابر این روحیه اروپایی چیست؟ اون مفهوم کلیدی، مفهوم کلیدی همانطور که گفتم شخصیته، ولی همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم این واژه نباید در قاموس روانشناسی مفهوم سازی گردد، زیرا بحث شریعتی درباره هویت ناظر به امر فردی نیست، بل او امری اجتماعی را دنبال می‌کند. شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی اسلامی سخن از انحطاط ایران در مواجهه با روحیه اروپایی می‌کند و در همین بستر به دو مؤلفه که مقوم جهان ایرانی است اشاره می‌کند، یکی مؤلفه تشیع و دیگری عنصر ملیت. اما پرسش این است که این دو مفهوم در دستگاه فکری شریعتی به چه معنایی می باشند؟ به عبارت دیگر، در بازشناسی هویت ایرانی شریعتی چه خانشی از مفهوم تشیع دارد؟ به تعبیر دیگر، شریعتی در بستر جهان ایرانی چه خانشی از مفهوم ملیت دارد؟ آیا شریعتی در گفتمان هویت خیش از تشیع به مثابه یک امر تئولوژیک سخن می گوید؟ یا تفسیر دیگری از تشیع دارد؟ علاوه بر این، شریعتی مفهوم ملیت را در بستر رویکردهای ناسیونالیستی و یا راسیستی چگونه مفهوم سازی می کند؟ به سخن دیگر، زبان چه جایگاهی در تفسیر شریعتی از ملیت دارد؟ اینها پرسش هایی است که باید از شریعتی پرسید و به نظر من پروژه بازشناسی شریعتی یکی از پروژه های جدی در ایران معاصر است که کمتر از این منظر به آن پرداخته شده. اساساً بحث ملیگرایی و ناسیونالیسم و تشکیل دولت ملی و تغییر ممالک محروسه به ملت دولت مدل در ایران چالش های بنیادینی را ایجاد نمود و متفکران ایرانی به فراخور مشرب فکری خیش هر کدام نظری در باب ایرانیت و جایگاه اسلام در جهان ایرانی و میراث شیعی در سپهر هویت ایرانی دادند. شریعتی نیز از این امر مستثنا نبوده است و او هم تلاش کرده در برابر خوانش‌های ضد اسلامی از منظر ناسیونالیستی و ضد ایرانی از منظر اسلامیستی و تمایز بین اسلام و عربیت و خلافت و اسلامیت خوانش خیش را مطرح کند. نقطه عظمت شریعتی در بحث ایرانیت و رابطه آن با اسلام کجاست؟ شریعتی برای فهم مسئله ایران به فردوسی رجوع می کند ولی معتقد است فردوسی دوچار یک پارادوکس گردیده است و شریعتی این پارادوکس را چنین تشریح می کند. مجموع آثار 27 صفحه 20. این عین کلام شریعتیه. میگه فردوسی چون به آخر دوران ساسانی میرسد و وضع جامعه را دگرگون میبیند، بر سر دوراهی بزرگی قرار میگیرد و دیگر نمیتواند سرودن اشعارش را به روش قبل ادامه دهد، زیرا ظلم و فقر عمومی جایگزین عدل و ثروت شده و مردم برای رهایی از سختی آن در حال فرار از کشورند. یه جورای شبیه وضعیت امروز ما هم هست. البته خیلی هم تو این وضعیت امروز فرارم میکنن و فقر عمومی و اینها. و او اواخر دوران ساسانی را با تمام ظلم‌ها و ستم‌ها و امتیازات طبقاتیش می‌بیند و حقیقت آن را درک می‌کند. او در اینجا یا باید دروغ بگوید و چنین وضعی را زیبا و افتخارآمیز جلوه دهد و وظیفه ملی خود را دنبال کند و یا اینکه حقیقت را بنویسد و در واقع از عرب و حمله او دفاع کند. فردوسی در اینجا عملی را انجام داده که با واقعیت او عجیب و باور نکردنی است. او همه چیز خود را رها کرده و تنها حقیقت علمی را دنبال و انتخاب می کند و تراژدی اصلی شاهنامه در اینجا آشکار می شود. پایان نقل. به عبارت دیگر فردوسی در خوانش شریعتی به این نتیجه می رسد که بازم نقل قول از خود شریعتی صفحه 25، ایران برای پذیرفتن اسلام آماده بوده است و مکتب اسلام متناسب با نیازهای جامعه ایرانی در قرن هفتم است، هفتم میلادی، و به عبارت دیگر قرائن مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد که در بستر آن روز ایران از آنچه که داشته بیزار بوده و می‌گریخته و می‌کوشیده است که خود را عوض کند و به دنبال گمشده یه معنوی بزرگ و یک فکر نجات بخش بوده است. پایان نقل قول. پرسش اینجاست که ایران از چه میگریخته است؟ به عبارت دیگر فردوسی در خوانش شریعتی چه بستری را از ایران باستان ترسیم نموده است؟ شریعتی میگوید در آخر کتاب شاهنامه فردوسی جانشینان خسرو پرویز را مطرح میکند و میگوید که پراکنده گشت آن سپاه بزرگ، چون میشان که یابند ناگاه گرگ. در نگاه شریعتی فردوسی در اینجا موضوع مهمی را مطرح کرده است که به طرز عمیقی رابطه بین هویت ایرانی و مواجهه آن با اسلام را که در بستر تاریخی آن به صورت ژرفی تحت تأثیر خود قرار داده است. و آن موضوع این است که صفحه 24، سپاه بزرگ ایران پراکنده می شود، ولی پرسش اینجاست که با توجه به خارج از کشور و خطر اعراب، پراکندگی سپاه اهمیت خاص داشته و معنی آن غیر از حالت پراکندگی در مواقع و دوره دیگر است. در اینجا سوالی پیش می آید، اینو شریعتی میگه، که آیا در موقعی که عرب دشمن ایران به انجام رسالت جهانی خود جنگ با کفار و توسعه اسلام می اندیشد و گرفتاری های دیگر خود را حل کرده است، ایران گرفتار حل چه مشکلی است و علت اساسی پریشانی اوضاع سیاسی و تزلزل حکومت ایران در دوره‌ای که بیش از هر موقع دیگر به رهبر و ارتش نیرومند نیازمند است چیست و چه عاملی موجب می شود که از داشتن آن محروم باشد؟ آیا در این موقع واقعا فردی یا افرادی نبودند که بتوانند ایران را از موقعیت اسفناکش رهایی دهند؟ پایان نقل قول. خوانش شریعتی از فردوسی او را به این نتیجه می رساند که برای فهم وضعیت ایران در دوران پایانی سلسله ساسانی به گونه ای بود که با وجود صدها نفر از شخصیت هایی که از لحاظ نظامی و سیاسی که می توانستند رهبران خوبی نیز برای ایران باشند و مملکت را از موقعیت اسفناکش رهایی دهند، در آن شرایط امکان به دست گرفتن رهبری برای ایشان مقدور نبود. چرا؟ زیرا اینو باز شریعتی میگه در صفحه 24-25 مجموعه آثار 27، شرایط اساسی به دست گرفتن رهبری در آن زمان از تخمه ساسان بودن است. ببخشید، چون این کلام خود شریعتی است، من وفادار به متنم. و مسئله تخمی موجب شده است، دیگه ایشون نوشته، من
تباری منظورش تباره،
تباره موجب شده است که ایران در حساسترین موقع بین المللی خود و در موقعی که به عالی ترین و بهترین رهبر سیاسی و نظامی احتیاج دارد از داشتن آن محروم بماند، در صورتی که عرب چنین مشکلی را ندارد و در آنجا هر انسانی شانس رهبری را دارد و شرط اساسی آن لیاقت و ایمان است، اگرچه شخص مورد نظر برده یا سارق بوده باشد. در مقابل چنین وضعی و موقعیتی است که ایرانی به دنبال تخمه ساسان می‌گردد و نتیجه می‌شود که آذرمیدخت و پوراندخت به سلطنت می‌رسند. پایان نقل. به عبارت دیگر شریعتی اسلام را دیگری ایران مفهوم سازی نمی‌کند، بل آن را گمشده معنوی بزرگ برای تداوم ملیت ایرانی تعریف می‌کند. او می‌گوید جدا کردن نقل قول عرب از اسلام یکی از شاهکارهای فکری ایرانیان بوده و با یک بینش واقع بینانه فهمیده می شود که ایرانیان برای مسلمان شدن و قبول اسلام و غیره و شعارهایی به سیاق ذیل پذیرش داشتند. یک، شعارهایی که الله خود شریعتی میگه هیچ کس هیچ کس را نباید بپرستد، زیرا پرستش ویژه انحصاری خداست، هیچ کس از هیچ کس نباید بترسد، هیچ کس بر هیچ گروه و جناحی طبقه ارجحیت ندارد. چهارم، هیچ قدرتی به نام قدرت سیاسی و معنوی و اقتصادی نباید مسلط شود، زیرا که همه قدرت ها و حکومت ها در همه اشکالش منحصر به خداوند است. پایان نقل قول، صفحه 62. به سخن دیگر، با تمایز بین عرب و اسلام، در نگاه شریعتی ایرانیان توانستند هم عربیت را محکوم کنند و در برابر آن بایستند و هم جامعه ساسانی را که چون قفسی آنها را در هم میشکست بشکند و راهی به سوی رهایی بکشایند. بنابراین نقل قول، صفحه 65، ایران پرستای، بس معلومه که شریعتی توی گفتمان یه دیسکورسی هست که یه دم هستن که تلاش دارن میکنن اسلام و ایران رو در تقابل با همدیگر معرفی کنن، شریعتی اشاره به اونها میگه که ایران پرستایی که میخواهن دوران تاریخ اسلام را نادیده بگیرن و آن را کوچک کنن و در مقابل ایران باستان را بزرگ کنن، خیلی اشتباه میکنن، زیرا نژاد ایرانی را در موقعی که زیباترین و عالیترین روح خودش را در همه ابعاد نشان می‌دهد نادیده می‌گیرند و حتی اتهام با جزیه و مالیات مسلمان شدن به او می‌زنند. پایان نقل قول، صفحه 65. شریعتی در بحث خیش در بازشناسی هویت به مفهوم خاندان‌های اصیل ایرانی اشاره می‌کند و تشیع را به مثابه یک امر سوسیولوژیک و نه یک نظام معنایی تئولوژیک در ارجاع به این روی کرده این خاندان ها در قبال اشرافیت عرب مفهوم سازی میکنند و به نظر من این جنبه از تفکر شریعتی کمتر مورد بحث قرار گرفته که نیازمند پردازش عمیق‌تری است. خاندان‌های اصیل ایرانی یعنی چه؟ شریعتی منظورش از این مفهوم چیست؟ او میگوید ایران، نقل قول صفحه 68 الی 69، قبل از اسلام حکومت فئودالی داشته، یک نوع حکومت فئودالیسم سیاسی، بدین معنی که ایران به چند ناحیه تقسیم می‌شده و هر ناحیه حکومت مستقلی را داشته و رئیس بهترین و اصیل‌ترین خانواده‌ای که در آن ناحیه زندگی می‌کرده خود به خود رئیس آن ناحیه مهم بوده است و حکومت آن ناحیه به طور پی در پی تحت اختیار این خانواده بوده و یک پادشاه در تمام ایران به نام شاه شاهان وجود داشته و شاه شاهان نبود که یک پادشاه مثلا مازندران را تعیین می‌کرده، زیرا چنین کسی رئیس خانواده بزرگ ناحیه است. عرب که می‌آید سلطنت شاهنشاهی ساسانی را از بین می‌برد و وارد ایران می شود و خلیفه به مازندران، خراسان و غیره نماینده می فرستد. چنین کسی جای رئیس خانواده خراسان و گرگان و غیره را می گیرد. با این توضیح متوجه می شویم که سؤال پیچیده‌ای که در تاریخ مطرح است در باب سستی ایرانیان در برابر حمله عرب و افول پادشاهی ساسانی، ولی مقاومت یک قرنی مردم ایران در برابر تسلط عرب بر شهرها و منطقه ها قابل فهم می گردد، زیرا خانواده های اصیل ایرانی که مستقیما مورد حمله قرار می گرفتن مقاومت می نمایند و در برابر عرب ایستادگی به خرج می دهند و در جبهه های محلی مردم از حکومت و خانه و شهر خود که بدان عادت کرده بودند دفاع می کردند. پس از این که عرب حکومت های محلی را از بین برد، می بینیم که در این دو قرن سکوت یا آشوب، هر کس از هر جا قد علم می کند و علیه حکومت عرب می جنگد. رؤسای همین خانواده های محلی هستند و به صورت کلی رهبری نهضت های ملی ایرانی از ابو مسلم به بعد علیه عرب به دست اشرافیت و حکومت های محلی است که مزمحل شدند. پایان نقل قول صفحه 68 الی 69. به تعبیری رساتر، قیام ایرانیان در برابر عرب در دو قرن ابتدایی این گونه میتواند مورد تحلیل قرار بگیرد که نقل قول اشرافیت سرکوفت شده ای ایران که حکومت محلی و سلطنتیش از بین رفته، برای به دست آوردن حکومت خود در برابر دشمن قیام میکند و توده هم بر اساس سنت ها، تمدن ها، فرهنگ و غیره به دنبال میآید. پایان نقل قول. اگر این تحلیل درست باشد، این که خوندیم این گفته شریعتی، اگر این تحلیل درست باشد، آنگاه باید از شریعتی پرسید آیا مبارزات مردم علیه اعراب و دستگاه خلافت منجر به استقرار حکومت ملی در ایران گردید؟ و اگر پاسخ به این پرسش ایجابی است، آنگاه شورش های مردم علیه حکومت ملی پیش از استقرار صفویه را چگونه باید تبیین کنیم؟ شریعتی برای پاسخ به این پرسش به نکته ظریفی اشاره می کند و آن نکته این است که پس از فروپاشی حکومت ساسانی، این اشراف ایرانی بودند که در برابر اعراب دست به مقاومت زدند و این نگاه اشرافی حتی در شاهنامه فردوسی نیز به چشم می خورد و مسلم است که فردوسی دید اشرافی داشته است. ولی پس از مدتی، این عین گفته شریعتی صفحه 70، شریعتی میگه اما پس از مدتی رهبران اشرافی ایران در کسب حکومت با خلیفه به سازش میرسن و سکه به نام او میزنن و عبودیت خود را اعلام میکنن و از این سازش توده که به دنبال اشرافیت ایرانی بوده و فداکاری میکرده هیچ به دستش نرسید و برای همین هم هست که اشرافیت بعد از دو قرن جنگ با عرب شمشیرش را غلاف کرد و تسلیم بغداد شد، اما توده جنگ خودش را به نام تشیع، اسماعیلیه و غیره ادامه داد. پایان نقل قول صفحه 70. به سخن دیگر، شریعتی در اینجا مفهوم تشیع را به مثابه یک عقیده تئولوژیک مطرح نمی کند، بلکه در قالب نظریه طبقاتی کلاس تئوری مفهوم سازی می کند. و از این روز که تاریخ ایران بعد از سقوط ساسانی و برآمدن دولت‌های ایرانی تحت نظر خلافت را تا عصر صفوی سازشگار و بر علیه توده معرفی می‌کند. او صراحتاً می‌گوید در صفحه 70 جنگ تشیع اسماعیلیه و غیره جنگ توده مردمی است که در دو قرن تحت پرچم اشراف با عرب می‌جنگید و پس از رسیدن اشراف به نتیجه او به نتیجه نمی رسید و همان ستم را احساس می کرد. در واقع او ستم را حالا دو برابر احساس می کند، ستم رهبرش و ستم خلیفه. بنابراین جنگ را تحت عنوان تشیع اسماعیلیه، قرامته و و و غیره ادامه می دهد. پایان نقل. بنابراین در نگاه شریعتی برای فهم تاریخ ایران از فروپاشی ساسانیان تا اواخر ایلخانیان ما نیازمند بازخوانی طبقاتی مفاهیم اجتماعی در ایران هستیم، زیرا نقل قول 70 تا 71 این نهضت ها را که تا اواخر ایلخانیان میبینیم که همواره با حکومت ها در حال جنگن ادامه مبارزه توده مردم است که در سازش اشرافیت و خاتمه جنگ با عرب شکست خوردند، اما همان شعار اسلام منهای عرب را در بهترین مکتبی که می‌جستند یعنی تشیع پیدا کردند. تشیع اسلامی است که ضد تسلط اعراب است. این است که توده با این عنوان جنگ خودش را ادامه می‌دهد. پایان نقل. اگر این تحلیل را بپذیریم، آنگاه مفهوم تشیع را در دستگاه فکری شریعتی باید آنگونه باز تفسیر کنیم که تشیع یعنی قیام توده‌ای نه به معنای حزب توده، یعنی توده‌ها، توده‌ای که با خلافت نساخت و با اشراف ایرانی که با خلافت ساختن نیز سازش نکرد، بل به مبارزه خیش ادامه داد و برای احقاق حقوق خیش نهضت تشیع را در تاریخ ایجاد کرد. البته به نظر می آید شریعتی از سه نوع نهضت پس از فروپاشی دولت ساسانی در ایران صحبت می کند. 1. نهضت های ملی. 2. نهضت های مذهبی ملی. 3. نهضت های ملی مذهبی. به عنوان مثال بابک خرمدین یک نهضت ایرانی، هم بر ضد عرب است و هم بر ضد دیانت نوین، و خرمدینان تلاش میکنند که هم دین خود را حفظ کنند و هم ملیت خیش، هویت غیر عربی خیش را. اما نقل قول نهضت های ابو مسلم، طاهریان، صفاریان و غیره را میتوان نمونه هایی از نهضت های مذهبی ملی نامید. این عین گفته شریعتیه. نهضت آل بویه دارای مذهب شیعی است، اما مذهبی که میخواهد مرکز خلافت را بغداد قرار داده و یکی از افراد آل علی را به حکومت برساند و دیگر به ملیت ایرانی کاری ندارد، بلکه میخواهد سنی ها را خلع و شیعه را روی کار بیاورد. اما نهضت صفویه و آنچه به نام صفویه معروف شده و در تاریخ مهر صفویه رویش خورده است، نهضت ملیت تشیع یا همان ملی مذهبی است. پایان نقل قول صفحه 82. حال پرسش بعدی این است که شریعتی ملیت را چگونه مفهوم سازی می کند؟ به سخن دیگر ایرانیت در ذهن و زبان شریعتی چگونه مفهوم سازی شده است؟ روایت های بیشماری از هویت و مسئله ایران و اساساً مفهوم ملیت در دوران معاصر برساخت شده است و در این بستر من میخواهم بدانم سخن شریعتی در این باب چیست. شریعتی ملیت را مولود صرف روابط اقتصادی، مناسبات سیاسی، وضعیت جغرافیایی، شکل ظاهری اجتماعی نمیداند، بل معتقد است ملیت را عنصر مهمی ایجاد می کند که او نام این مؤلفه کلیدی را خودآگاهی ملی می نامد.